أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسه گذشته خدمت رفقا و دوستان عرض شد که حرکت انسان و سیر انسان از عالم طبع و ماده و توغل در کسرات به سمت عالم تجرد یک شرایطی داره و باید اون شرایط مهیا باشه تا اینکه انسان بتواند این حرکت رو انجام بده، سر رو بتواند انجام بده به واسطه انکشاف مجهولات، بتواند به حقایق عوالم ربوبی اطلاع پیدا کند، و این بدون لحاظ یک سری از شرایط امکان پذیر نیست. همانطوری که در سایر مسائل و امور روزمره ما این مطلب رو ملاحظه میکنیم، یک تاجر وقتی که میخواد به یک منافعی میخواد برسه، لازمش این است که از منزلش بیاد بیرون، بره در حجرش و ارتباط داشته باشه با افراد، وقت بگذاره، تلاش کنه، تماس بگیره، سرمایه‌اش رو به کار بیاندازه. یک شخص اگر میخواد به یک مراتب علمی برسه، باید درس بخواند، مطالعه کند. به جای درس اگر بلند شه بره تو پارک قدم بزنه، تفریح کنه، شب بخواد با مجالس لهو و لعب بخواد بگذراند، این طرف و اون طرف بره، نمیتواند به اون نتیجه مطلوب برسه. همینطور حرکت انسان و سیر انسان از عالم طبع و از عالم ماده به سوی عالم تجرد یک شرایطی را می‌طلبد که این شرایط تا به حال خدمت دوستان عرض شد در امور مختلف و مسائل مختلف باید رعایت کند و مطالبی را در نظر بگیرد، و اگر به اون مطالب جامعه عمل پوشاند این حرکت ادامه دارد، و اگر نه 100 سالم به خدمت بزرگان برسد. دیگه بزرگان به بالاتر از نعوذ بالله پیغمبر که نبودند، بالاتر از ائمه که نیستند. اگر 100 سال به خدمت رسول خدا برسد و پشت سر اون حضرت به نماز جماعت بیسته و پای سخنان اون حضرت بنشیند و همه را نوت برداری کنه و بنویسه تو دفتر چش، باز اون روز آخر با روز اولش یکیست، اگر بدتر نشده باشد. اگر بدتر در این گونه موارد مرحوم آقا رضوان الله می فرمودن ای کاش اینها از اول نمی آمدند، الان که آمدند و این مطالب را دیدند ولی بهش عمل نکردند، حکم تخم مرغی را می مانند که مدتی زیر مرغ و از اون حالت اولیه در آمده و بعد دیگر فاسد شده است. ولی اگر همون تخم مرغ به همون حالت اولی بود، خب مفید بود، خب می‌خوردنش. ولی الان نه جوجه شده و نه این که از اون حالت اول نیست. این مسئله رو ما مشاهده میکنیم، الان هم همینطور، الان هم همینطور مشاهده میکنیم افرادی که مدت ها در خدمت مرحوم آقا بودن و بعدم همینطور در مجالس شرکت میکردن، خیلی صریحا عرض میکنن، در مجالس شرکت میکردند و میامدن و میرفتن، ولی به اون چه که گفته میشد عمل نمیکردن و ما هم این را میدانستیم که عمل نمیکنند. بله گفتی خب نمیکنه دیگه مجبوری که نیست دیگه، ما که دیگه وظیفه نداریم که دیگه دست و بال مردم رو ببندی دیگه. حالا یه شخصی میگه آ من همینم، و همینی دیگه، و دیگه چیکارش کن آدم. و بعد یه مرتبه سر از انانیت و سر از استقلال و خلاصه خودمحوری و به راه دیگر. مال چیه؟ به خاطر همینه که این آمده از اون حالت اولیه در آمده و ای کاش نمی آمد، اون صفای اولیه خودش را نگه می داشت. حالا آمده اون صفای اول را از دست داده، از این مسائل اطلاع پیدا کرده، نسبت به بعضی از قضایا مطلع شده و با این حال و هوا آشنا شده، اما در نفس حرکت کرده، در نفس سیر کرده. اول که آمده نفس نداره، هرچه بفرمایید خراستم میگه. الان در این مدت کم کم آمده و به اون راهی که گفته شده ترتیب اثر نداده و سلیقه خودش را اعمال کرده، هرچه تذکر داده شده که این کار رو نکن اون کار رو نکن سرسری گرفته شده، و بعد این نفس آمده رشد کرده و به یک جا رسیده، دیگه نمیتونه ول کنه، دیگه نمیتونه رها کنه، دیگه نمیتونه از این مطالب بگذره، دیگه نمیتونه از این موقعیت صرف نظر کنه، دیگه نمیتونه از این بله بله قربان ها بگذرد، دیگه نمیتونه از این چهچه و بهبه ها که هر کدام یک سهمی است از سهام ابلیس و یک سمی است خطرناک از سموم موبقه و مهلکه، این نمیتواند از اینها بگذرد و طبعا در اون موقعیت میماند. هم اون صفای اول رو دست داده و همین که این استعدادی رو که داره به نتیجه نرسونده، لنگ در هوا همینطور مونده. آدم نه رو زمینه که استقرار داشته باشه و نمیره به هوا که یک جایی همینطوری لنگ در هوا مونده و داره با خیالات خودش دست و پا میزنه و با توهمات خودش داره دست و پا میزنه و با اون چرا که به نظرش هی این سوراخ را میبندد یه سوراخ دیگه وا میشه، هی اون سوراخ را میبندد سه تا سوراخ دیگه وا میشه، نمیداند که از کجا شروع کند، نمیداند به کجا ختم کند. دنیا هم برای انسان مواردی را پیش می آورد، جریاناتی را پیش می آورد که هی بیشتر انسان را گرفتار کند، هی بیشتر انسان را مبتلا کند. شیطان هم که نمی مانه. شما خیال کردید تمام دنیا اینها کارش عبثه؟ شما خیال کردید این بیابروها همه عبثه؟ نه عزیزم، اینها عبث نیست. همونطوری که ملائکه موکلند بر این که ادعی را بیاورند در اونجایی که باید بیارند، همینطور جنود شیطان موکلند افرادی را بیاورند در اونجا که دور و بر آدمو بگیرن. هر کدام کار خودشون رو انجام میدن. این عمامه داره، اونم عمامه داره. این شغلو داره، اونم اون شغلو داره. این در این موقعیت هست، اونم اون موقعیتو داره. این گونه افراد میان، اونم این گونه افراد میاد. اون نگاه میکنه این داره میاد آب پای صحبتهای ما، تازه از عمره برگشته، تازه از عمره برگشته، خب این چیه قضیه؟ نمیشه دیگه. پس معلومه خب مجلس ما الحمدلله مورد نظره. توجه میکنیم نکات دقیقی ها دارم خدمتتون عرض میکنم. همین هاست که همه رو به زمین زده، همین هاست که باعث اشتباه و ردگم کردن و در چاه افتادن یه عده بسیار بسیار میشه. این داره دم از خدا و پیغمبر و ولایت میزنه، اون ورم دارن دم از خدا و پیغمبر و ولایت میزنه. ای به او در. این داره نماز میخوانه، در نمازش تحت الحنک میندازه، تسبیح میگه، اون طرف هم داره نماز میگه، اونم داره نماز میخونه، اونم داره ذکر میگه. آدم عرق خوره، شراب خوره، نمیدونم، حالا ای کاش اینها باشن. اینها صد بار چرس کنم هزار بار بدتر از این شراب خور و اینها هستن. شراب خور یک گناهی کرده، بعدم یه توبه میکنه، یه خدایا غلط کردم میگه. و این چه میکنه؟ این عمر سعدی که داره الان میاد به جنگ امام حسین، این رو کی میتونه به راه برگردونه؟ اینو کی میتونه برگردونه؟ این رو کی میتونه درستش کنه؟ اون کسی که میاد در مقابل امام حسین می ایسته، هر کسی که نمیتونه باشه، هر شخصی که نمیتونه باشه، افرادی هستن که مردم روی اونها نظر دارن. موسی بن جعفر علیه السلام راجع به یه فردی که در دستگاه هارون بود فرمودن که هم این ور می اومد هم اون ور می رفت، فرمودن که تو می دانی چه می کنی؟ اگر نبودند امثال تو از افراد وجیه المله و افرادی که مردم روی اونها نظر دارن، امامه دارن، ریشه سفید دارن، ها اینا دیگه، ولی شخصی که این خصوصیات رو نداشته باشه خب مردم کاریش ندارن، میگن این که به درد نمیخوره. این میگم سواد دارن، کتاب نوشتن، صحبت میکنن، شیرین صحبت میکنن، جاذب صحبت میکنن، جاذب صحبت میکنند، مردم رو دیدی چه قشنگ صحبت کرد، چه قشنگ صحبت کرد، قشنگ چقدر مطالب رو پشت سر هم آورد، در صحبت چقدر افراد رو جذب کرد. یکی از همین کشیش ها در امریکا همین اخیراً، این بسیار در صحبت و اینها چیز بود و خیلی هر جا می رفت، افرادی بودن که پای صحبت این از حال می رفتن، یعنی اونقدر تأثیر می گذاشت در صحبت، گریه می کردن وقتی که در کلیسا می رفت برای افراد صحبت بکنه، گریه می کردن و بعضی از اینا حتی حالت خلاصه شدت این بکا و شدت گریه و اینها رو از حال می برد. بعد از یه مدت معلوم شد که به 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 این بزرگوار چه پرونده ای دارد. هیچ جا نرفته الا این که در اونجا. بله خب این چیه؟ قضیه چیه؟ هیتلر میگن وقتی صحبت میکرد اصلا مسحور میکرد افرادی که در مقابلش بودن و تحت تأثیر قرار میداد. خب اینم یه هنره دیگه، اینم یه هنره، انسان بیاد مطالب رو به نحوی بگه در اون شکل و شمائل و جور این تئاتر، تئاتر اسمشو بذاریم بهتره، رو کارگردانی کنه و به این هنر سخن و سخن پروری جوری برسد که افراد را بتواند با شکل و شمایل خاص و با حرکات خاص و حرکاتی که به خودش و چهره خودش و دستهای خودش و سخن خودش میدهد اونها را تحت تأثیر قرار بده و تحت اون نفوذ خودش قرار بده و در نتیجه صحبتاش بر قلب اونها بنشیند و اونها به دنبال صحبتش حرکت کنن و خودشونا به کشتن بدن. مگه ندادن یه سخنرانی میکرد برای یه عده، تمام اونها میرفتن رومین. همین آقای هیتلر، همین جناب هیتلر. خب حالا این الهی بود؟ جبرائیل کمکش میکرد یا میکائیل؟ شیطان داره کمک میکنه. شما خیال میکنید شیطان بیکار نشسته؟ نه خیر، شیطان همون ابزاری را دارد، همون ادواتی را خدا در اختیارش قرار داده، همون وسائلی را خدا در اختیارش قرار داده که همون ابزار و ادوات و وسائل و این هم در اختیار این گروه و این طرف قرار داره. این طرف حسینیه است به نام امام حسین، اینجا هم یه حسینیه درست میکنن به نام امام حسین. این طرف واعظ میاد صحبت میکنه از خدا و پیغمبر و اخلاص و امانت و فلان و چه و چه و فلان. این طرف بهتر و بلیغتر و رساتر، این طرف سفره میندازن و نمیدونم اطعام میکنن و چه میکنن، این طرف چربتر و پول بیشتره دیگه، چربتر و بعدم بله دیگه چرز کن بقیهش بماند و انواع و اقسام و مسائل و اینها. درست، این طرف سر سفره شراب نمیذارن که بگیم این چه وضعیه عجب. نه، دقیق، منظم، مرتب، درست مانند این. درست شد؟ کی داره حالا تدبیر میکنه؟ کی داره این طرف رو تدبیر میکنه؟ قطعا خدا و پیغمبر که اینجا راه نداره. بعد از پیغمبر مگر نیامدن سر جای پیغمبر، یعنی همون جایی که حتی بدون یه میل، بدون یه سانت این طرف اون طرف، همون پا را گذاشتن همون جایی که پیغمبر گذاشت و شروع کردن نماز خوندن؟ نکردن؟ رو همون منبری که پیغمبر رفت نشست بدون یک سانت اینور اونور، مگه نرفتن نشستن و برای مردم صحبت کردن؟ خب کی تدبیر کرد؟ جبرائیل برد اون رو اونجا وایس نماز بخونه؟ به هدایت میکائیل و اسرافیل و اینها بود یا به هدایت حضرت شیطان بود؟ برو اونجا وایسا، حالا که بری وایسی مام دور و وریا رو برات میاری. اینه صحبت، تنها نمیذاریمت باشی، رفیقتی، چنان هوا تو داریم، چنان افرادی که به درد تو میخورن نه به درد علی، چنان اون افراد رو میریم، مخشون رو میزنیم، تو قلبشون نفوذ میکنیم، تو زندگیشون نفوذ میکنیم، جاذبه ها را برای اونها آماده میکنیم، جاذبه های دنیا، باعث فتح و پیروزی می شویم. پیغمبر لشکر می فرستاد برای بلاد، خب فتح داشتن، گاهی اوقات شکستن توش بود. ما اصلا کاری می کنیم که اصلا لشکر تو همش پیروز شه، خوبه؟ دیگه از این بالاتر؟ اگر اونها گاهی پیروز می شدن گاهی شکست می خوردن، لشکریار این طرف نه، حمله می کنیم و همش هم پیروز شد دیگه، و بفرماید دیگه پیروز میشه دیگه. چی می خواد؟ مطالبی که به درد این افراد می خوره اون مطالب رو آماده می کنیم به قلب این افراد. اینهایی که عرض می کنم شوخی نمی کنم ها، مطالب به قلب این افراد توسط شیطان و جنود شیطان القا میشه، یعنی داره صحبت میکنه، اما مطالب از کجا داره میاد؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، آیه قرآن میاد اینجا اینو میرسونه. شیاطین دارن به اولیا، اولیا یعنی ولی، اونهایی که به اینها متصلن، تنابشون تو دست شیطونه، اینو میگن اولیا. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، صحبتی که میکنن، سخنانی را که دست چین میکنند، مطالبی را که نصفشو میگن نصفشو نمیگند، اینها را توسط شیطان به اینها ما القا میکنی، اینجوری صحبت کن، این مطالب را بگو، این عبارت ها را بگو، از این کلمات استفاده کن. درست شد؟ کیاد؟ شیطان دیگه میاد اینجا. درست؟ خب حالا دیگه در اینجا چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ اینجاست که انسان باید از ظاهر بگذرد. در این تألیفی که در دست داریم اگر خداوند توفیق بده، راجع به سیما یا عاشورا، راجع به این قضیه بنده یه قدری توضیح دادم که چطور ماتریالیسم دینی و ماتریالیسم اسلامی میاد و انسان را میگیرد و گمراه میکند. ظاهر را میبیند و باطن را نمیبیند. عجبا، ابو حنیفه را از مفاخر اسلام میشمارد و مأمون و هارون را خلفاء عادل و مفید به حال اسلام معرفی می کند. عجبا، خلیفه‌ای که باعث کشتن و شهادت امام معصوم میشه، این میشه از مفاخر اسلام. چرا؟ چون دوتا عدالت کرده. کجاش عدالت کرده؟ اینکه تمام سراسر ظلم بوده، تمام قتل و غارت ها مگه سر زمان هارون و مأمون اتفاق نیفتاده؟ تمام دربدری بنی هاشم و زراری پیغمبر مگه در زمان این دوتا نبوده؟ اون وقت اینها را ما از یزید برتر و بالاتر می شماریم. اینها 100 درجه از یزید بدتر بودن. یزید یه اولاغی بود که آمد به حرف معاویه هم گوش نداد، به حرف باباش گوش نداد. معاویه گفت نصیحتش کرد موقع رفتن و به درک واصل شدنش، گفت اگر میخوای ملک و سلطنتت بماند با حسین ابن علی کاری نداشته باش. اینا رو گفت بهش و عبدالله ابن عمر رو کاری نداشته باشون، کاری به کارت نداره، گوشه گیره. ولی عبدالله ابن زبیر را در هر سوراخی که بود او را پیدا کن و قطع کن. خب یزید گوش نداد، به حرف باباش گوش نداد. یک جوان لاوبالی بی بند و بار، اهل لهو و لعب و فسق و فجور و از این حرفا بود. مأمون هزار درجه بدتر از یزید بود. اون یک آدم سیاسه، کلک حقبازه، نمره یک کاردانه. اون هارون پدرش از اون جنایتکاران نمره یک تاریخ بودند که اینها آمدن و در قبال ائمه ایستادند، تونستن با کلک، با مکر، با حیله و با جزء افراد در مقابل امام قد علم کنند. موسی بن جعفر رو کی 8 سال در زندان گذاشت و بعد با اون وضع حضرت رو به شهادت رسون. حالا اینا میشن از افتخار. چرا؟ چون حالا یه جای مسجد ساخته، یه جا نمیدونم یه کار کرده فلان. درست شد؟ این ظاهر بینیست، این ظاهر نگریست و از اون واقع و از اون حقیقت غافل شدن است. این مسئله است که درد بی درمان ماست. این اون قضیه است که بسیاری از افراد را به کام هلاکت در عین علمیت و در عین فضل و در عین دانشی که دارند، این به کام میگیرد. به اون واقع و حقیقت نگاه نمیکنه که حقیقت همه اینها باید بر محوریت ولایت و اتصال به امام علیه السلام باشه و الا فایده ای نداره. اون تناب که قطع بشه از سجاده در محراب پا را بیرون میگذارد و بر زین سوار می شود و به جنگ پسر پیغمبر میاد. نماز می خونده، بخونه. این نماز چقدر در اینجا نفوذ کرده؟ اون نفوذش مال ولایتی که نداره، نداره. اون نفوذش مال اتصالی که نداره. بسید که شما فرض بکنید که یه آمپول به جایی که پنسیلین رو برای فرض بکنید که بیماری نمیدونم از این بیماری چیز اینها بخواید چیز که مصرف کنید و هم داره تو پنسیلین و هم داره آب مقطع میریز، آمپول زدید، آب مقطع هم وارد بدن کردید، هیچ اثری نداره. خب باید پنسیلین توش باشه، پنادول باید توش باشه تا بتونه تأثیر کنه. داروی اصلی را شما حذف کردید، ظاهر سرنگو داره، نمیدونم مایع توش هست، فرض کن سفید هم هست، ولی سفید بودن مایع کار انجام نمیده تا وقتی که آنتیبیوتیک نباشه، تا وقتی که اون ماده دارویی نباشه. و الهی فرض کنیم به جای یکی 10 تا آمپول بزنی، چه فایده داره؟ بدنش باد میکنه، فایده نداره. در اینجا مسجد ساختن چه فایده ای دارد؟ نماز خوندن چه فایده ای دارد؟ صحبت کردن چه فایده ای دارد؟ مردم رو جمع کردن چه فایده ای دارد؟ هی بر توده های مردم و بر سواد مردم اضافه کردن، سواد منظور سیاهی یعنی تراکم جمعیت، این چه فایده ای دارد؟ تا وقتی که اون اتصال به ولایت نباشه، تا وقتی که اون اتصال به امامت نباشه، چه فایده ای داره؟ لذا افراد در زمان مرحوم آقا می آمدن، می شستن، صحبت می کردن، همینطور می آمدن. ما نگاه می کردیم به اینها، بیدیم بیدیم اینا میان میرن ولی فایده ای نداره، تأثیری نداره. یک حرکت عادی و روزمره همینطور هی تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار میشه و بعدم خب یه زمانی قطع میشه دیگه. درست شد. این سیر و این حرکت انسان این باید بر اساس شرایطی باشه. اون شرایط اگر شد آماده شد این حرکت هست و اگر آماده نشد نیست. انسان نمیتواند هم ذکر بگوید از یک طرف و هم هر مجلسی که او را دعوت میکنند برود. این دو با هم نمیخونه. شما از این طرف ذکر بگید حال توجه، بعد از اون طرف در یه مجلس شرکت بکنید، افرادی که در اون مجلس هستن، صحبت هایی که در اون مجلس میشه، مطالبی که تمام اون چرا که شب گیر آوردید همه رو ازتون میگیره به اضافه یه چند تا زیرش. نمیشه، این دو با هم نمیخونن. نمیخون. 10 سال هم بگیم فایده ای ندارد، 100 سال هم بگیم فایده ای ندارد. اگر ذکر گفته می شود، اگر بیداری شب هست، باید در روز جریان زندگی و جریان ارتباطات و جریان معاشرت به نحوی باشد که با اون ذکری که در شب تنافی نداشته باشه. مثل مریضی که از یک طرف بلند شه بره دارو بخوره، از یک طرف فرض کنیم که پرهیزی که طبیب به او داده او را عمل نکنه، خب این او را خونسا میکنه دیگه، فایده ای نداره. از این طرف دوا میخوره، از اون طرف بالا میشه یه چیز غذای ناپرهیزی میخوره، خب این خونسا میشه. مثل به فشار خون، یایی که از یه طرف دوای فشار خون میدن، از یه طرف فرض کنی که بلند شه بره یک غذای شوره نمیدونم چی بخوره، خب این به او در تو یا بدتر نشه بهتر نمیشه، همونطوری در همون وضعیتش میمونه. خواهد مطرم میگن خود نمک رو کم کن تا اینکه دارو بتونه تأثیر کنه، ضربان بیاد پن. این هم همونه مسئله. البته خب راجع به این مطالب صحبت شد، فقط بنده از باب تذکر و اینها عرض میکنم، چون صحبت تغذیه است. این مطالب رم در حول و حوش این قضایا خب خوبه که ما بدانیم که مطلب فقط به ذکر نیست. حرکتی که انسان می کند و راهی که می رود، اینها یک شرایطی داره، یک جوانبی داره، یک قیودی دارد که مراعات اون قیود را حتما انسان باید بکنه. بدون رعایت اونها فایده ای ندارد. حالا البته خب در تتمه روایت شهد شریف عنوان انشاءالله این مطالب گفته میشه مضافاً بر اون چه که صحبت در تغذیه بود. یکی از اونها مسئله تغذیه است که چند جلسه ما را این قضیه به خود اختصاص داده. در قضیه تغذیه یکی از شرایطی است که سالک باید این رو رعایت کنه. اگر میخواهد ذکر بگوید و اگر میخواهد شب به نماز برخیزد و اگر میخواهد این نماز در او و این بیداری در نفس او تأثیر بگذارد، دیگه نمیتواند غذای سنگین بخوره در شب. غذای سنگین شب جلوی حال توجه بعد را میگیره. این دو با هم نمیخوره، با هم تنافی دارد. البته در همونطور که قبلا عرض کردم، در بعض از نوشتجات خود مرحوم آقا هم هست که در همین کتبی که چاپ شده از ایشون یک قضیه ای ظاهرن نقل کردن از مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، چون مرحوم آقای خویی مدتی شاگرد مرحوم قاضی بودن و مثل که بنده ذکر کردم این به اصطلاح کیفیت اتصال ایشون به مرحوم قاضی رو نمیدانم در کدام یک از همین نوشته هاست، حتی اخیراً شاگرد ایشون بودند و از ایشون به اصطلاح دستور مرحوم قاضی به ایشون این رو میفرمایند در دستوراتشون که قضا را به خاطر اشتهای نفس و به خاطر لذت نفس نخور، قضا باید به خاطر سد جوع باشه و به خاطر مفید بودنش برای صحت و سلامتی باید باشه. اون کسانی که غذا را به خاطر لذت میخورند، نفس اونها در همون مرتبه احساس متوقف میشه. این هست، این مطلب قابل قبول است. خب ما همین مسئله رو قبول داریم و شواهدم بر این مسئله گویاست. اونهایی که فقط به دنبال مزه غذا هستند، فقط به دنبال لذت غذا هستند، فقط به دنبال، یعنی خواست اونها غیر از مفید بودن برای بدن فقط مسائل نفسانی باشه، این گونه افراد کاملا مشهود در تفکراتشون، در تصرفاتشون، در نحوه ارتباطشون، در اون نمودی که دارن مشخص است که در همین حال و هوا دور میزنه اون کارها و برنامه های اینها، و انسان در این صورت به اصطلاح رشدی هم نداره. و این درست مثل بقیه مسائل میماند، مانند فرض بکنید که در مسئله ازدواج و در مسئله نکاح هم قضیه همینه. حالا بعضی ها شنیدن که فرض بکنید که حالا انسان خب شارع تعدد زوجات را این تجویز کرده است، اما این تعدد باید بر چه اساسی باشه و روی چه حسابی باشه، و آیا صرفاً فقط به دنبال یک لذت نفسانی باشه؟ اون هم همین قضیه، و انسان باید در اونجا متوجه باشد که اگر بخواهد در این مسئله صرفاً هوای نفس را بخواد در نظر بگیره و به دنبال لذت نفسانی بخواد باشه و ذهن و فکر را در این مسئله بگذارد، بی شک و شبهه قدم از قدم بر نمی دارد. خیلی سریع عرض کنم، چون مسائلی بوده، مطالبی، نامه های آمده از این قضایا سوال شده، افراد مختلف و جریان مختلف و مسائل مختلف، لذا از این نقطه نظر است می کنم حکمی را که در اسلام اون حکم تجویز شده است، اون حکم بر اساس یک مسئله توحیدی و محوریت توحیدی است. این افرادی که میان میگن و صحبت‌های چرندی که مطرح میکنن که عد می شود که ازدواج موقت بر اساس حکم سیاسی بوده در زمان اسلام و این حکم سیاسی در یک زمان وضع میشه و در یک زمان هم برداشته میشه، تمام این صحبت ها خلاف شرعه. از کجا شما میای میگی که ازدواج موقت حکم سیاسی است؟ چه دلیلی بر این مسئله دارید؟ چرا انسان چیزی که وارد نیست بیاد راجع بهش صحبت کنه؟ ما هنوز به این بلوغ فکری و بلوغ عقلی نرسیدیم که پا را از حد خود بیرون نگذاریم. شما یک دلیل بیاورید بر اینکه ازدواج موقت یک ازدواج سیاسی بوده، یه موقع پیغمبر گذاشتن. خب اینکه همه حرفی که عمر زد دیگه، متعتان کانتا محللتن فی زمن رسول الله و انا و حرم و آقا بلهیم. ازدواج موقت و از می شود که همون اصطلاح عمره حج تمتع، این در زمان رسول خدا بوده و انا و حرم و هما، من حرامش میکنم. نیمه که تو پیغمبری که حرام کنی و او عاقب علیه ما، تازیانه میزنم و حدم جاری میکنم، درست شد؟ حالا ما هم داریم حرف حضرت عمر رو میزنیم، ما در این زمان داریم حرف ایشون رو میزنیم که بله ازدواج موقت، این ازدواج ازدواج سیاسی بوده، در زمان پیغمبر بوده و بعد این با رفع اون محظور این هم برداشته میشه. پس یعنی شما میفرمایید با برداشتن اون ازدواج موقت میشه حرام، فتوا میدهید؟ چقدر آدم باید بیشعور باشه؟ چرا هر کی فرض کنی که یه میکروفون گذاشتن دم دهنش هر حرفی رو میتونه بزنه؟ حلال و محمدن حلالن الى یوم القیامه و حرام و حرامن الى یوم القیامه. چیزی که پیغمبر حلال بکنه تا روز قیامت حلاله، حرامش هم حرامه. اینی که یه زمانی است، بله اون چه که هست این است که این گونه مسائل نباید بر اساس فقط لذات نفسانی و فقط بر اساس هوا و هوس باشه، باید یک دلیل عقلی و منطقی و قابل قبول پشت این قضیه باشه. این هست مسئله. اما کی میتونه ازدواج موقت رو حرام کنه؟ ازدواج موقت رو عمر حرام کرد، توجه کردید؟ عمر اینو حرام کرد. در بسیاری از موارد انسان نمیتواند، چه پسر چه دختر چه مرد چه زن، نمیتواند به ازدواج دائم چیز بکنه. این به عنوان یک راه، به عنوان یک علاج، به عنوان یک داروست، به عنوان یک دارو این مسئله هست. اما اگر بخواد این قضیه به صورت فقط یک تفننات نفسانی در بیاد، یه شخصی اصلا بیفته، بندم دیدم افرادی که بله اینا هم ادعای این گونه مسائل رو میکردن و هم فقط تنها چیزی که بله از این مطالب میدونستن خب همین، مثل این که یه قلم جنس بوده، بیشتر از این فکر رو چکر. خب این در همین حد میمونه، فکرشون همین، صحبتشون همین، حرف زن همین، انگار تو این دنیا و منظومه شمسی و کواکب هیچ حرفی نیست غیر از این حرف، هیچ مسئله نیست غیر از این. این چیه؟ انسان رو نگه می‌داره، متوقف می‌کنه در عالم حیوانیت و در عالم بهیمیت و در عالم لذات ظاهری، متوقف می کند و نمی گذارد این نفس حرکت کنه و بیرون بیاد و به سمت اون جنبه تجرد که گذشته از این ظواهره به اون برسه. قضا هم همینه، اون به یک شکل، این هم به یک شکل. مرحوم قاضی به مرحوم آقای خویی فرمودند غذا را به خاطر لذت نفسانی نخور، به خاطر فایدهش بخور. حالا ایشون، البته خب مرحوم پدر ما این قضیه را، ایشون به خاطر اینکه اون لذت نفسانی این در اینجا نباشه آمده بود از خودش، خب یک اختراع کرده بود، این پلو خورشت و خورشتشو جدا میخورد، پلوش هم جدا. حالا اینجور هم که نه آقا جان، اینجور خورد که نگفت بابا اصلا جدا جدا، نونو جدا بخوری و برنجم جدا و این خورشت هم، خب خورشت هم جدا کن دیگه، لپشو در بیا جدا بخور، این فرض آبش هم جدا، این بهتر با این میساز. نه اشکال ندارد انسان از لذت غذا، ببینید چی بخوام عرض کنم، انسان از لذت غذا بهره مند بشه. خدا این لذات رو بالاخره برای چی قرار داده؟ لذت سالم حق انسان از حق طبیعی، برای او نباید خورد. این دو مطلبه که یه شخصی هدف خودش را، فکر خودش را، سلیقه خودش را، تمایلات خودش را فقط بگذاره روی لذت، یا یه کسی نه، خود مرحوم آقا میگفتن به افراد چرا غذا رو خوب درست نمی کنید، چرا حق این نعمت الهی را انجام نمیدید به افراد، وقتی که میرفتن میگفتن چرا اینجوری درست کردید، چرا بیشتر وقت نذاشتید، چرا وقتی که مهمان میاد اون طوری که باید و شاید از او پذیرایی نکردید، مورد خطاب و عتاب قرار میدادنشون. خب بیان بگن که آ شما چیز هستید و بفرمایید برنج جدا بخورید، خورشتم جدا بخورید، حرفا نیست. نه، هم زیاده روی غلطه که انسان بیاد در اون سطح که تمام فایده غذا و تأثیرش را در صحت و در سلامت ندیده بگیرد و هر چیز خوشمزه ای را اشتها کند گرچه برای او ضرر داشته باشه، و مخصوصا از این غذاهایی که در بیرون است و اینهایی که معلوم نیست اصلا چه کردن و چه کسانی اینا را طبخ میکنن و اصلا اینها به مسائل و طهارات و نجاسات و اینها توجه میکنن نمیکنن، رعایت نظافت و بهداشت رو دارن یا ندارن. اصلا گاهی اوقات انسان مشمئز میشه از این که بخواد فرض بکنید که از خیلی از این غذاهایی که در بیرون و اینها هست، و این غذاها غذاهایی است که با این کیفیت وقتی که طبخ بشه تأثیر سوء معنوی دارد. چرا اینقدر بزرگان تأکید میکردن که حتی الامکان، حالا در موارد ضروری خب اشکال نداره دیگه، حتی الامکان غذا را غذای منزل بخورید، غذا در منزل طبخ بشه، اون طباخش، اون حالت منزل، اون محدودیتش، اون رعایتش، رعایت نظافت، رعایت بهداشت، رعایت مسائل دیگر بسیاری و از افراد بودن، از همین قدما، از همین فرض کنی که افرادی که در منزل بودن، اینا همه ور افتاده. وقتی که میخواستن غذا درست بکنن وضو میگرفتن و بعد غذا درست میکردن. مثل این که فرض کنی که راجع به شیر دادن بچه، مگر ما نداریم وقتی که مادر میخواد به بچه خود شیر بده وضو داشته باشه و با طهارت انجام بده؟ خب اینا تأثیر داره. میگیم نه چیه دیگه، خب شیر دیگه، خب این شیر خب میاد میخوره دیگه، فرض بکنیم که حالا وضو داشتن و نداشتن خب چه تأثیری داره؟ درست شد؟ تأثیرش را انسان بعد متوجه میشه، وقتی که در زندگی چه مسائلی اتفاق میفته اون وقت معلوم میشه که این تأثیر از کجاها بوده. یا اینکه فرض بکنید که مخصوصا در بعکس، در بعضی از موارد نباید شیر داده بشه، اینا دیگه خلاصه چیزهایی است که جای خودشو داره، صحبت خودشو داره. همینطور در غذا درست کردن خانوم های قدیم، حتی مردها، خانوم ها، اینها وضو می گرفتن و با حال طهارت غذا درست می کردن و عرض کنم حضورتون که غذا می خوردن. و خب در اینجا اصلا مسائلی هست، حکایاتی هست که موجب اطاله مجلس میشه، ولیکن همینقدر باید بدانیم که تمام اینها در اون از معنوی و ملکوتی و برزخی اون قضا مؤثر است و اینها را افراد عادی نمیفهمند. افراد عادی همینطوری غذا میخورن، یه ظرف برنج خب میخورن، حالا دیگه هر کی درست کرده باشه. ولی وقتی که انسان یک قدری رشد کنه، یک قدری تجرد پیدا کنه، یک قدری نفسش و حالش با اون عوالم ارتباط و انس داشته باشه، وقتی که این ظرف و جلوش میذارن، لقمه اولو که بردارد میبینه دیگه لقمه دوم نمیتونه بخوره، در حالی که اون شخص در مقابلش تا ته غذا را گرفت و خورد. این چیه؟ یک چیزی درش هست، یک مسئله درش هست که اجازه نمیده این نفس این را بپذیره. نفس با این بدن ارتباط داره دیگه. امشب دیگه خیال میکنم دیگه فرصتی نیست و بیش از این هم دیگر مثل که ظاهرن مجاز نیستیم بر از میشود که اطاله و ادامه صحبت. انشاءالله در جلسه دیگر اگر خداوند توفیق بده، ارتباط بین نفس و بین بدن را در مسئله تغذیه خدمت رفقا عرض کنم، که چطور وقتی که انسان به یک درجاتی از روحانیت میرسد، بدن او غذای عادی رو دیگه نمیتونه بخوره. غذایی که درست بر این میزان درست نشده نمیتوانه قبول کنه. طعامی که این طعام برخلاف رضای الهی طبخ شده نمیتونه بخوره. غذایی که از حرام تهیه شده بدن نمیتونه. خب بدن دیگه خب چه فرق میکنه؟ مری و معده و روده و فرض کنی که دهان و اینا، خب اینم داره دیگه. چرا او میتونه و این نمیتونه؟ این به خاطر اینکه نفس بر این بدن الان آمده و احاطه پیدا کرده و او را در اختیار گرفته. اون نفسی که این بدن را در اختیار گرفته با اون نفسی که اون بدن را در اختیار گرفته تفاوت میکنه، و بدن هم در اختیار چیه؟ نفسه. و این اشتها باید از مغز بیاد، از اینجا بایستی که این علامتها به معده داده بشه تا اینکه اون بتواند بلع کند، بتواند بپذیرد. وقتی که اون در اختیار نفس هست، مغز هم طبعا در اختیار او خواهد بود، هیپوفیز هم در اختیار چی خواهد بود؟ اونم در اختیار نفس خواهد بود. اون نفسی که تربیت شده، اون نفسی که تجرد پیدا کرده، اون نفسی که روحانیت پیدا کرده. بزرگان برای اینکه حالا ما به اونجا برسیم گفتن رعایت بکن. هنو که ما نرسیدی، هنوز که ما به اونجا نرسیدیم، اونها که رفتن و رسیدن گفتن خب پس حالا باید چیکار بکنی؟ رعایت کنی، مواظبت کنی، حواس جمع باشه نسبت به کیفیت غذایی که انسان اون غذا را میخواهد برای فایده کنه. پس بنابراین اینی که در کتاب از مرحوم آقا نقل شده است و بعضی ها به بنده خلاصه این سوال را مطرح کردن، خیلی هم سوال مطرح کردن که آیا شما هم همین مطلب را توصیه میکنید که وقتی که فرض کنید که یک در منزل یک فرض کنید که چیزی هست، غذایی هست، حالا فرض کنید که پلو خورش هست، فرض کنید که یا آب گوشته یا چه میدانم غذای دیگه هست، اینا رو یک یکی جدا کنیم؟ این هر کدام رو نه، اینجور نیست مسئله. خود ایشان هم می فرمودن که راه افراط و تفریط را انسان نباید برود. بالاخره انسان برای اینکه بتواند چیزی را بخورد، باید اشتهای او اون را تقاضا بکنه. ولی اگه تقاضا نکنه چی میخواد بخوره؟ این کسان گلو آدم پایین نمیره. این فرض بکنه اگر یه غذای فرض بکنه. بله، هدف را من مرحوم قاضی منظورشون بود. هدف را نباید فقط لذت نفسانی در غذا قرار داد. این به خاطر اون رفع شبهه‌ای بود که خواستم خدمت رفقا راجع به این قضیه عرض کنم. خب انشاءالله که در جلسه دیگر و در مجلس دیگر این قضیه و این مطلب که چگونه بین غذایی که انسان می‌خورد و بین تأثیر مثالی و تأثیر ملکوتی او ارتباط دارد انشاءالله در جلسه دیگر صحبت می‌کنیم. اللهم صل علی محمد.